بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام مشهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنید. قبل از هر چیز فرا رسیدن میلاد مسعود صدیق اکبر امام مجتبی صلوات الله علیه به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح الافضاح و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تأجیل در ظهور حضرت صاحب الامر جل الله تعالی شریف قرار. حدیث نوف بکالی را میخوندیم که مضمونش در نهج البلاغه تحت عنوان خطبه متقین آمده. رسیدیم به اینجا که فرمود و من علامت احدهم انک ترا له قوتا فی الدین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین. در جلسه گذشته به اندازه که خدای متعال توفیق داد توضیحی درباره قوت دین و همینطور ارتباط حزم با دین توضیحاتی عرض کردیم، اما تعبیر سومی که در اینجا به عنوان علامت هر یک از متقین ذکر شده ایمانن فی یقین است. خب پیداست اصل ایمان برای همه مؤمنین مفروضه. این مؤمنین خاص که در این روایت به نام شیعه نامیده شدن و در نهج البلاغه به عنوان متقین یاد شدن یه مؤمنین ممتازی است. بگن از علامت این مؤمنین ممتاز اینه که ایمان دارن، این که مفروضه که مؤمن هستن، همه مؤمنین ایمان دارن. عمده این است که ایمانشون توأم با یقین است. بحث هایی در اینجا هست که حقیقت ایمان چیه، حقیقت یقین چیه، چه ارتباطی بین اینها هست و بعد علائم یقین چیه، عرصه های ظهور یقین چیه، چه چیزهای موجب پیدایش یقین میشه، چه چیزهای موجب تضعیف یقین میشه. بحث های مفصلی رو میشه مطرح کرد، ولی به اندازه روشی که متناسب با بحث های گذشته باشه یه بحث اجمالی در این زمینه عرض میکنه. در روایات فراوان ما ذکر شده که ایمان یک فضیلتیست بالاتر از اسلام. از خود قرآن کریم هم استفاده میشه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عرب های بیابانی اون بادهنشون آمدن خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردن ما هم ایمان آوردیم. آیا نازل شد که بهشون بگید شما فعلا در حد اسلام هستید، بگید ما اسلام آوردیم، یعنی همراه شما هستیم، با شما مخالفتی نداریم، دعوت شما رو قبول داریم. اما ایمان یک حقیقتی است فراتر از این اسلام، این یه نورانیتی است باید در دل وارد بشه. در دل شما هنوز وارد نشده. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، با اینکه مسلمان هستند اما هنوز ایمان ندارن. این صریح آیه قرآن است که ممکنه اسلام وجود داشته باشه ولی ایمان نباشه. حالا این وقت اسلام ظاهری است در مقابل ایمان واقعی که مؤمنین واقعی اسلامشون حقیقی است، اما منافقین اسلامشون ظاهری است. اون اصل اسلامشون هم در شرفه، اونا در واقع اهل اسلام هم نیستند، در باطن کافرند، تظاهر به اسلام میکنند، اونا حسابشون جداست. اصلا کسی که از نفاق گذشت و وارد حوزه اسلام واقعی شد واقعا مسلمان شد، تازه هنوز باید یه مرحله رو طی بکنه تا برسه به ایمان. ایمان باز بحث به اونچه از خود قرآن کریم استفاده میشه، روایات فراوان، مراتب داره، یک حقیقت زو مراتبیست، مثل نور میمونه. در چند تا روایت این مضمون داریم که امام فرمود، از جمله روایتی ساز ابو بصیر که امام صادق میگه به من فرمودن اسلام این است که تو دعوت پیغمبر رو قبول بکنی. گفتم بله. فرمودن ایمان این است که تصدیق بکنی، به قلب باور بکنی. گفتم بله. فرمودن پس ایمان بالاتر از اسلامه. از کلم بله. فرمودند بعد از ایمان کسانی هستند که تقوا دارند، تقوا بالاتر از ایمانه. گفتم بله. تا آخر فرمودند که کسانی هستند اهل یقینند، در بین کسانی که اهل تقوا هستند بعضشون اهل یقینند. عرض کردم بله. فرمودند پس چیزی در میان مردم کمتر از یقین تقسیم نشده، یعنی همه کسانی که مسلمان هستند مؤمن نیستند، همه مؤمنین متقی نیستند، تازه همه متقین اهل یقین نیستند، یقین بالاتر از همه اینها هست، یا بفرمایید کاملترین مرتبه ایمان هست. حالا درباره خود یقین هم بحث شده که آیا یقین هم مراتبی داره یا یقین دیگه اون 100% هست دیگه، بالاتر از 100% چیزی معنی نداره. شاید از بعضی تعبیرات و روایات استفاده بشه که خود یقین هم مراتبیه. ما در سوره تکاثر داریم کلا لو تعلمون علم الیقین، بعدش میفرماید لترونها عین الیقین. یه تعبیر حق الیقین هم در سوره واقعه داریم. بعضی از اهل معرفت این سه تا تعبیر رو پلو هم گذاشتن، مثلا یقین سه مرتبه داریم، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. یه تشبیه هم در این زمینه فرمودن، تشبیه جالبی، میگن یه وقت شما میدونی که این آتش میسوزانه، این علم الیقین، یه وقت دستت میخوره به آتش دستت میسوزه، این میشه عین الیقین که حرارت آتش رو لمس میکنی. و یه وقت خدای نکرده دست آدم در آتش میسوزه که گداخته میشه، اون حق الیقین. حالا در آتش در نعمتش هم نمیتونه، در سایر مراتب معرفت هم نمیتونه. این برای اینکه مجسم کنن مراتب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین را، این هم چه بیانی فرمودن. به نظر مرحوم مجلسی در بهار هم این بیان را ذکر فرموده. برحال اون تعبیدی هم که از امیر المومنین صلوات الله علیه نقل شده که لو کشف الغطاء مزدت و یقینا، اگر پرده برداشته می شد بر یقین من افزوده نمی شد. این تعبیر ظاهرش این است که یقین قابل کم و زیاد شدن هست. جای این بود که وقتی پرده برداشته می شه بر یقین هم افزوده بشه، ولی من طوری هستم که اگر پرده هم برداشته بشه دیگه بر یقین هم افزوده نمی شه. اهل یقینی هستن که با این که اهل یقینن اگه پرده برداشته بشه بر یقینشون افزوده میشه، اما علی به جایی رسیده که اگه پرده هم برداشته بشه چیزی بر یقینش افزوده نمیشه. این معناش اینه که فی حد نفسه یقینم قابل کم و زیاد شدن است. در حال اینا یه بحثاییست که بزرگان علما در کتابهاشون خصوص بسکه‌های کلامی در ضمن بحث ایمان مطرح کردن. مکاتب کلامی اشعری و معتزلی و عدلیه و این حرفا، حالا این بحثا رو من اینجا نمیخوام مطرح بکنم. اون که بیشتر جنبه عملی داره و به درد این میخوره که خودمون یک تکونی بخوریم، یک راهی پیش پامون باز بشه، انگیزهی برای حرکت پیدا کنیم. سعیمون بر این است که اینجور مباحث رو بیشتر دنبال کنیم، بلکه قلب سیاه گوینده هم درش اثری پیدا بشه. خب ما میگیم یه یقین داریم، شروع کنیم از اینجا که او یقین یک لغتیست، ما در فارسی هم استعمال میکنیم، در عربی هم باش آشنا هستیم، همون معناست. این چیه که کم و زیاد داره، میشه کم بشه میشه زیاد بشه. بعضی بحث هایست من فقط اشاره میکنم برای اینکه اونایی که دلشون میخواد بیشتر بحث های اینجور بحث ها از نظر علمی هم تحقیق کنن توجه داشته باشه. ما غیر از این معنای عرفی که در مورد یقین به کار میبریم، یعنی هیچ شک و شبهه این نداره مطلب یقینی، حتی علم در مورد زن به کار میره، اما یقین دیگه با زن نمیسازی. یعنی اون وقتی که آدم به چیزی یقین داره احتمال خلافشه. این معنا که تصدیق 100% باشه، حتی 1% هم احتمال خلاف نده، این چند تا اصطلاح داره. یه اصطلاح همینه که از نظر منطقی، یعنی بر اساس دلیلی که اقامه میشه بر مطلب، نتیجهش طوری باشه که جای شک و شبهه در اون نتیجه دلیل باقی نماند. اما حالا کسی که این دلیل را یاد میگیره حتما به این یقینم براش حاصل بشه از نظر قلبی و روانی، این ملازمه اینا دونیم بهش میگن یقین منطقی. یعنی مقتضای این دلیل چنین نتیجه است، هیچ شک و شبهه ای نداریم. نتیجه شکل اول منطق در باران قیاس شکل هم. اگه مقدماتش یقینی باشه نتیجهشون یقینی خواهد. یه یقین یه اصطلاح دیگری داره یه خود از این دقیق تر، با اون این است که نه تنها مقتضای این دلیل هست که در این شرایط هیچ احتمال خلاف نده، اصلا امکان احتمال خلاف نداشته باشه، محال باشد و هیچ وقت چنین یقین قابل زوال نباشه. این یک اصطلاح منطقی از یقین. یه اصطلاح یقین روانشناختی، یعنی من الان حالم جوریست که شک و شبهه ای ندارم، دلیل داره یا نداره، از کجا پیدا شده خیلی ملاک نیست، ممکن آدم یه دلیل سوسکی هم یه مطلب یقین پیدا کنه. به قول معروف ما طلبه ها میگیم از کلاف پریدن یقین پیدا میکنه. این ممکنه یقین روانشناختی، یعنی من حالم طوریست که شک و شبهه ای ندارم، اما به چه دلیل یقین پیدا کردم معلوم هم نیست، گاهی خودم هم نمیدونم از چرایی پیدا شد، گاهی هم دلیل منطقی نداره. اینجا که ما صحبت از یقین میکنیم منظور این است که یک ایمانی قوی تر از ایمان عام، معناش این است که انسان با این که هنوز برهان 100% ولی یه مطلبی نداره، اما اگر 90% معتقد به چیزی باشه میتونه ایمان بیاره. ایمان با ظن ممکنه، چون ایمان یه عمل اختیاری است، قوامش به این است که آدم بنا بگذاره که ملتزم به لوازمش باشه، ملتزم به عمل باشه. این ولو این که از نظر منطقی هم دلیل قطعی نداره، اگر ارزیابی بکنن دلیل را مثلا از مقدمات ظنی پیدا شده، منطقا نتیجهش هم ظنی است، اما خود شخص اینا باور کرده و اینا بنا گذاشته که اینا مثل یقین معامله واقع باشه. این است که بعضی جهان در آیات کریمه قرآن هم گاهی به جای ایمان یظنون به کار رفت، قال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. بعضی از مفسرین گفتن یظنون اینجا معنی یعلمون است. توجیه روشنترش هم اینه که بگیم ظن در اینجا کافی است، یعنی همین که آدم 80-90% یه چیزی معتقد باشه میتونه اینا مبنای عملش قرار بده، و اگه ما حساب بکنیم شاید بیش از 90% رفتارهای ما مبتنی بر همین ظنیاته. تا اینجا ممکن آدم ایمان هم داشته باشه، یعنی واقعا در دلش هم نورانیتی باشه، بنا هم داشته باشه، نمازهاشو درست بخونه، مرتکب هیچ گناهی نشه، ایمان ایناست، دست از پا هم خطا نکنه، واقعا رفتارش خیلی رفتار مؤمنانه است، این ایمان تصدیق میکنه، اما واقعش یقین نیست. بسیاری از این مؤمنان هستند که وقتی مورد وسواس شیطانی قرار بگیرند یا کسانی شبهه های القا بکنند شک برایشون پیدا میشه. خیلی آدم های خوب مؤمن مثل نمونه های عینی هم ما سرادم، اهل تهجد، اهل مستحبات، در یه محیطی واقع شدن، فرض کنین رفته دانشگاهی و استادی باش کار میکرده، دائما ایجاد شک و شبهه دنش، آخر سال نسبت به بسیاری از معتقداتش شاک شده. بله، حالا نمونه هایی هم اینا معلوم یادم هست، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. این کم نیست، کسانی که ایمان دارن واقعا باورشون هم هست، شوخی نمی کنه، زحمت هم میکشن طبق این ایمانشون، اما پایه محکمی نداری. وقتی دوچار وسوسه ها و تشکیکات واقع بشن ایمانشون ضعیف میشه. این یکی از مواردی است که ایمان رو به ضعف میره در اثر شکوک و شبهات. از یه راه دیگر هم ایمان ضعیف میشه، چون از کدام قوام ایمان علاوه بر علم لااقل در حد ظن، قوامش به این است که آدم بنای عملی داشته باشه برای موافقت این ایمانش، یعنی اگه ایمان داره که نماز واجبه واقعا بنا داشته باشه نماز بخونه، نه اینکه بله میدونم نماز واجبه اما من حالش ندارم. اگه کسی ایمان دارد به چیزی اما عملا در این شرایطی واقع شد که اسیان کرد، کمک کمک امروز و فردا و این رفیق و اون رفیق و شرایط و اینا مبتلا به گناه شد، آلوده شد. اگه مداومت کنه بر گناه، توبه نکنه و روز به روز بر گناهش افزوده بشه، خوف این است که ایمانش سهل بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. سرانجام گناه زیاد سلب ایمانه، ایمانم کم کم ضعیف میشه. حالا هزاری برهان بر اساس قیاس شکل اولم تشکیل بشه برای خودش و شک و شبهه هم نداره منطقا، اما ایمانی نمیمونه. این دوتا وسیله است برای اینکه ایمان ضعیف میشه. گفتیم ایمان با 90% در احتمالات هم ممکنه تحقق پیدا کنه. خب طبعا اگر عواملی باعث میشه که 90% بره رو به 100%، ایمان افزوده میشه. از همون دوراهی که ایمان ضعیف میشه، ضدش هم باعث تقویت ایمان میشه. یعنی از یک راه آدم بره دنبال دلائل محکم که بتونه جواب شبهات رو بده تحت تأثیر تشکیکات و شبهات واقع نشه، این یکی از عواملی است که تدریجا ایمانش ریشه دارتر میشه، محکم میشه، یعنی به وسیله علم. یک رکن دیگه هم داره ایمان، همونطور که با عمل مخالف با گناه ایمان تضعیف میشد، هرچه عمل موافق ایمان باشه ایمان را قوی تر میکنه. این راه ازدیاد ایمان در خود قرآن هم ما داریم در وصف مؤمنون، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ایمانا. مؤمنین حقیقی اینجوری هستن، وقتی بر طبق ایمانشون عمل میکنن، گوش دل فرا میدن به آیات قرآن، سرسری نگاه نمیکنن یا فقط به لحن و تجوید آیات نگاه نمیکنن، توجه به معناش میکنن، سعی میکنن با روح اون معنا آشنا بشن. وقتی آیات قرآن بر چنین مردمی خونده میشه با چنین حالی، زادت هم ایمان ها، بر ایمانشون افزوده میشه. این ایمان ها که افزوده میشه به یک حدی میرسه که اسمش یقینه، دیگه هرچی بشم شبهات و اینها ملقا کنن اثری نمی کنی. و چون لازمه این ایمان هم این است که عمل این مداوم داشته باشه، اگر یه وقتی گناه صغیره ایم ازش سرزد فورا توبه می کنی، نمیذاره گناه ها تنبار بشه و باعث میشه که ایمان رو ضعیف کنه. این میشه یقین. خب حالا از کجا بفهمه آدم که یقین داریم یا نداریم؟ اصلا یقین به چی باید داشته باشیم؟ این اصل مفهوم ایمان بود، ایمان به چی باید داشته باشیم و بعدم یقین به چی باید داشته باشیم؟ به یه چیز، به دو چیز، ده چیز، چی از متعلقات ایمان و یقین؟ خب در این زمینه باز میشه مراجعه به آیات و روایات کرد و کنارش هم بحث‌های عقلی، ولی حاصل بحث جواب مسئله را بگم، خیلی بحث طول ندیم. محور ایمان در فرهنگ اسلامی ایمان به الله است، ایمان به خدا. منتها خدا یک ایمان است به اصل وجودش، یکی ایمان است به وحدانیتش، یکی ایمان است به صفات ثبوتیه و کمالیه و جمالیه‌اش، بعد ایمان است به افعال الهی. اینها همه فروع و شعب ایمان به خداست. ولی خب میشه تقسیم کرد. یه بخش از افعال الهی که ما باید ایمان داشته باشیم اینه که خدا پیغمبرانی فرستاده. این میشه ایمان به نبوت. یکی از افعال الهی این است که خدا هم بندگان در روز قیامت احیا میکنه و به پاداش و کیفر میرسونه. این میشه ایمان به معاد. به یک معنا هر دوی اینا ایمان به الله هست، یعنی ایمان به خدایی که پیغمبران را میفرستد، کتاب ها را نازل میکنه، ایمان به خدایی که روز قیامت بندگان را زنده میکنه. پس به یک معنا میتونیم بگیم متعلق ایمان الله هست، ذاتن و صفاتن و افعالا. ایمان به ذات، ایمان به صفات الهی، ایمان به افعال الهی. محورش ایمان به خداست. میشدم گفت ایمان به ضروریات دین که همین ها میشه. وقتی یقین در واقع مرتبه کامل ایمان بود، متعلق همین هم همین ها خواهد. خب ما همه ایمان به الله تبارک و تعالی داریم، معتقد به صفات ثبوتیه و سلبیش هم هست. یکی از صفات سلبیش هم اینه که خدا مکان نداره. لازمش این است که خدا همه جا هست، مکان خاص نداره، در مکان، یعنی احاطه داره بر همه، پس همه جا حضور داره. اما همه این را درست باورشون نیست. ایمان هست، نمیگه من قسم از عباس هم میخوریم که خدا همه جا هست، اما در رفتارش این اعتقادش نمود اینا داره. همون جور گناه میکنه که بی ایمان ها گناه میکنه. ایمان ضعف ایمان است و عدم یقین. این یقین اینجا وجود نداره. اگه یقین وجود داشت، لااقل مثل این بود که میدونست سیم برق دست آدم رو میگیره، هیچ وقت دست نمیزد به سیم لخت. این در اینجا حتی علم الیقین هم نیست، ولی ایمان هست. کافر نیست شخص، باورم داره که خدا این صفات، اما اونقدر کم رنگ است این باور که تأثیری در رفتار انسان نداره. اینجور کسی با این که میشه گفت مؤمنه، اما این شیعه نیست. اون شیعه ای که امیرالمومنین فرمود چی نگود شما شیعه هستید، شیعیان ما آثاری دارند، خواصی دارند، در شما نمیبینم من اینا رو. پس چرا میگه شیعه هست؟ اگر مرتبه ایمان آدم و باور آدم به حدی رسید که این صفت خدا که خدا حضور دارد، اینا جدی باور کرد. لااقل به اندازه حضور یک انسانی، لااقل پشت شیشه، پشت در، پشت پرده، این اندازه باورش. این باشه، این میشه یک مرتبه از یقین. اما تا به این مرتبه نرسیده ممکنه ایمان باشد، ولی ایمان خیلی ضعیف کمرنگیست، یقین نیست. یکی از افعال خدا نزد خدا رزاق است، یرزق من یشاء غیر حساب. چون قرآن هم اومده هو الرزاق ذو القوة المتین، آیات زیادی هم از یرزق من یشاء، روزی هر کرا بخواد خدا وسعت میده، یقبض و یبسط و یبسط. خب کسی که مؤمن به قرآن هست که شک نداره در اینا، میدونه قرآن دروغ نمیگه. اما بسیاری از مؤمنین عملا طوریست که انهو خدا نقشی در رزاقیت نداره. برای اینکه زندگیش تأمین بشه به هر دری میزنه، اگر از راه حلال نشد میره سراغ حرام، اگر مردانه نشد میره سراغ راه های مزورانه و با چاپلوسی و تملق و کلک و حق زدن و بالاخره میرسه به جایی که دزدی صریح بکنه، حالا یا از بیت المال اموال عمومی یا از دیوار بالا بره. اگه ازش بپرسی که خلاص کی روزی میده، میگه خدا. از اینایی که این کارا رو میکنن، رشوه میگیرن، ربا میخورن، هر کدومشون، هیچ کدوم میگن روزی دست خدا نیست؟ فکر نمی کنم. نادر افرادی پیدا بشن که بگن نه ما قبول نداریم روزی دست خدا. واقعا که قرآن قبول داره و ایمان داره و این همه آیات قرآن میگه روزی دست خداست، چجور میشه؟ ولی این اعتقاد اونقدر ضعیف و کمرنگه که هیچ تأثیری در رفتارش نداره. با اونی که میگه نه روزی دست خدا نیست، عملا چندون تفاوته. اون مرتبه ضعیفش مثلا اون وقتی ظاهر میشه که آدم دستش از همه جا وا بمونه و در یه جایی گرفتار بشه، در از گرسنگی مشرف به مرگ باشه، وقت بگه خدایا روزی منو برس، من از گرسنگی نجات. این نشانه اینه که این اندازه ایمانی به خدا هست. و اداره که بو فی الفلک دعو الله مخلصین الدین ثم اذا نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. این باز ایمان به چیه؟ ایمان به یک صفتی از صفات خداست، یکی از صفات افعالیش، رزاقیت و سایر صفاتی که انشاءالله در شبهای آینده در دعای جوشن کبیر میخونیم اسمای صفات الهی. اینا اگر منشه اثر باشه در آدم، کاملا این ایمان قویست و یک توام با یقینه. اما اگه خیلی منشه اثر نباشه، با این که آدم هم قبول داره، باورم داره، چه بسا قسم از عباس هم بخوره، قسم از عباس بخوره که خدا هست، روزی هم دست خداست، اما در عمل چندون نمودی نداره، این یقین نیست. اینجور کسی حق نداره بگه من شیعه هستم. شیعه باید ایمانش توأم با یقین با همینطور حالا مراتب دیگری، سختی های پیش میان، گرفتاری. اگه کسی معتقد است که خدای متعال برای عالم تدبیراتی داره، تدبیر عالم به دست اوست، یدبر الامر، خدا تقدیرات داره، قضا و قدر داره، سرنوشت اشخاص معین، البته معنای سرنوشت جبر نیست، حالا اون بحث جای دیگه باید بشه، ولی معتقده که این عالم حساب کتابی داره و از همین مسیر اختیار ما یک نتایجی پیشبینی شده هست. بعضی مواردش در قرآن تصریح شده که این دیگه جای هیچ تأملی برای این کسی قرآن را قبول داره نیست. لئن کنتم فی بروج مشیده یا ولو کانو فعل فی مضاجعهم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. درباره کسانی است که در صدر اسلام ایمانشون ضعیف بود، مجاهدین میرفتن جبهه ها میجنگیدن، وقتی کشته میدادند و اینا برمیگشتن، اونایی که ایمانشون ضعیف بود، اهل نفاق بودن یا ضعف حال ایمان بودن، گفتن اینا با ما مشورت نکردن، اگر با ما مشورت کرده بودن اینجور این همه کشته رو میدنه. لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلناها هنا. خدا میفرماد اون کسانی که براشون قتل و شهادت نوشته شده، میگه تو بسترشون هم بودن این هم واقعی میشه. به هر حال این کل ذالک الا فی کتاب، این یکی از مواردی است که باید ایمان داشت، ایمان به افعال الهی، قضا و قدر فعل الهی است، تقدیر خداست. ما حالا معنیش هم درست نمیدونیم، بعضی هم میگن من اصلا قضا و قدر قبول ندارم، مثل این که راجب یه موضوع فرض کنید سیاسی بحث میکنن و فلان چیزا تو قبول داری نمیدونم چی، میگه نه من قبول ندارم، و میگه من قبول دارم. این سرنوشت رو اینا میگه، اینا شوخیه، من اصلا قبول ندارم. اون یکی عکس حرفای هم خیلی سست و ساده باش برخورد میکنیم. خب در صورتی که ما چند تا آیه در قرآن با تأکید راجع به این مسائل داریم و هم که خیال میکنن لازمه قضا و قدر جبر هست و این که آدم دیگه فعالیتش فایده ای نداره و اینا هستش و در شک میکنن یا امکار میکنن. خب بالاخره شک که در فعل الهی است، ایمان نیست، این یقین نیست. مجموع اینا رو که حساب کنیم یک بیانی در این زمینه شده که اوصاف اهل یقین درش بیان شده، یا به حسب بعضی تعبیرات شعبه های یقین. اگه ما حساب بکنیم در زندگیمون چند نوع زمینه هست که ما به احتیاج به خدا داریم. حالا ایمان به خدا داریم، یکی نیازهایی که داریم، روزی میخواییم، زندگی خوب میخواییم، نجات از بلاها میخواییم، گرفتاری ها سعی کردن در زندگی میخواد و در راهش تلاش میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، میخواد عالم بشه، خب درس میخونه حالا یا دانشگاه یا حوزه، کارهاییست که ما داریم دیگه. هیچ انسانی هم از این نوع کارها خالی نیست، بالاخره نیازهایی داره، باید تلاش کنه برای رفع نیازهاش. این که آیا خدای متعال در رسوندن ما به خواسته هامون نقشی داره، کمکی به ما میکنه یا نه، ما رو به خود بار گذاشته، شما رو خلقتون کرده، دست و پا و چشم و گوش هم بهتون دادم، برید و ما رو خودتون میدونید دیگه، به من مربوط نیست. این چجوره؟ این جای این است که اون کسی که ایمانش قوی هست در این کارها بر خدا توکل داشته باشه. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان دارید فقط بر خدا توکل کنید. تقدیم جار و مجرور مفید هست. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. خب اگر ایمان جدی بود به حد یقین رسید، شخصی که یقین داره حتما اهل توکل خواهد بود. یعنی اینجور نیست که بگه همه کاری دست خود من است، اگر نیروی من نرسید این کار نخواهد شد. نه، نیروی است من محدود، خدا به من داده، هر جایی هم کم بیاد او میتونه خودش جبران کنه، میشه توکل. خدا وکیل من باشه در اینکه این کارها رو سامان بده. این که من تلاش میکنم چون به من وظیفه محول کرده، گفته کار بکن، چشم، بندگی ستاری، اما اعتمادم به خداست، او باید کار درست. مریض میشم، خدا دستور داده برو دکتر، دوا بگیر، مصرف بکن، چشم، چون وظیفه از عمل میکنه، اما شفا را او باید. و اذا مرضتو فهو یشفی. این در واقع شعبه های توکل است، یا به یک معنا همونه که تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کمک را از تو میخواییم. این نیروهایی که تو به من دادی به کار میگیرن، ولی این خیلی جای نیروها کافی نیست، باز هم تو باید کمک بکنی. این حالت توکل است یا توحید در استعانت است و ناشی میشه از کسی که یقین داره که خدا این کارو میکنه. اون کسایی که اهل توکل نیستن، مال اینه که این یقینشون در این زمینه سسته یا نیست. این یک بخشی از چیزهاییست که ما به خدا احتیاج داریم. یکی هم خدای دستوراتی گفتن میریم دکتر یا نمیدونم اما اقدام میکنیم چون وظیفه است. پس یک کاری هم هست که در مقابل دستورات خدا ما باید وظایفی که تعیین کرده عمل کنیم. این هم همه باورشون نیست، میگن هرچه عقلمون گفت. خدا آزاد گذاشته ما را، بشر باید آزاد باشه. از این حرفایی که گاهی گوشه و کنار افراد نادان میزنیم، نمیگم آزاد باشه، آزاد صحیح، اما مرز آزادی کجاست؟ جاش کجاست؟ این که نماز بخونم یا نخونم، فرقی نمی کنه، من آزادم، دلم میخواد بفهمم. در مقام اینکه آدم تسلیم اوامر الهی باشه، هرچی گفتن بکن چشم، گفتن نکن چشم، این حلال چشم، حرام چشم. اینم یه مرض است که یک عرصه ایست که باید ایمان و یقین ما خودشو نشون بده. من ایمان دارم به اینکه خدا ربوبیت تشریعی داره، امر و نهی میکنه، من باید عمل بکنم یا نه. خب خیلی ها، خیلی مؤمنین خوب من دیدم راجع به بعضی از مسائل میگن اینجور هست، ما که قبول نداریم اینو. حالا بعد نیست یه اشاره بکنم، بعضی خانم ها میگن که بله در اسلام گفتن تعدد زوجات جایزه، ولی من که قبول ندارم. خانم مؤمن متدین، نمازخون، روزه بگیر، مقید به احکام مستقیم، اما اینو قبول ندارم. خب این همونه که اشکال پیدا میشه در اعتقاد به ربوبیت تشریعی. حالا من نمیفهمم حکمتش چیه، یا درست برام بیان نشده، یا جاش کجاست. این نباید بگم من قبول ندارم، باید بگم هرچی خدا فرموده قبول دارم. نمیدونم خدا اینا درست اینجور گفته یا نگفت. اگه گفته باشه هرچی خوب گفته درست. اگه وقتم ندانم، جهلی باشه، دنبال حکمتش باشم، باید به صورت سوال دارم مطرح میشه. میگم قبول ندارم، این به ایمان لطمه میزه. به هر حال اینم یک عرصه است که ایمان آدم به یقین آدم خودشو نشون میده. یکی هم مواردی است که آدم از این بلاهایی، از خطرهایی میترسه یا مشکلاتی براش پیش آمده، تحملش براش سخته، میترسه مریض بشه، میترسه مبتلا به فقر بشه، میترسه از کار برکنارش کنن، میترسه از اداره اخراجش کنن، دیگه حرف مثلا غیر قانونی را عمل نکنه، میترسه اخراجش کنن، خوفای بیمورد. یا بالاخره از بلاهای آسمانی، از سیل، زلزله، چیزای دیگه. این اونایی که اهل ایمان و یقین هستن در اینجا خیلی آرام دارن، میگن یه دستی در کار است که اینا رو اداره میکنه، او کاری را انجام میده که مقتضای حکمت است، کاری برخلاف حکمت انجام نمیده. این در واقع همون ایمان به قضا و قدر است، به تقدیرات، یعنی تدبیرات حکیمانه الهی. ان کل ذلک الا فی کتاب لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این تقدیر و تدبیر الهی به این که در کتاب نوشته شده و سرنوشت تعیین شده، برای اینکه شما بی‌جهت غصه نخورید، یه چیزی از دستتون رفت، بدونید حکمتی داشته، شما کارتون رو عوض بخونید، خدا واگذار کردید، نگران نباشید. اینم یک عرصه است که ایمان آدم نشون خودشو نشون میده. یه روایت داره به نظرم در اصول کافی است، لن یجد العبد حلاوت الایمان حتی یعلم علما یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. انسان شیرینی ایمان را درک نمی کنه مگر حالش اینجوری بشه که علم یقینی داشته باشه، یعلم علما یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه. اون گرفتاری که پیش آمد، براش مصیبتی که پیش آمد، این میبایست بشه، مصلحت درش بوده، تدبیر الهی، نگرانش نباش، از خدا صبر برش را بخواد و خدا پاداشی خیلی بهتر از اون بهش خواهد داد، جبران خواهد. و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. یه چیزی انتظارش داشت، پستی، مقامی، پولی، ثروتی، همسری، خانه، چه میدونه، از ایستایی که معمولا آدم در دنیا دلش میخواد و نرسید بهش، مثلا این روزا این دانشجوها که میرن کنکور شرکت میکنن میخواستن قبول بشن و نشد. ما اخطأه لم یکن لیصیبه، این مقدر بود که نباشه، مصلحتی در این کار بود، نگران نباش. اگه ایمان داشته باشه نگران نمیشه، اون وقت شیرینی ایمان رو میفهمه. این ایمان چقدر شیرینه، مثلا بی خودی غصه اینا نمیخوره که چرا فلان چیز از دستم رفت یا فلان چیز چرا به دستم نیومد. خدا مصلحت داره میرسونه، من باید تلاش رو خدا میکنم وظیفه رو انجام بدم، اما چه خواهد شد اون چی واقع میشه که اداره کننده جهان او صلاح بدن. این شد چهار فرسی نهایت چه میکنه آدم کارشو به خدا برسه. در اون روایت میفرماید ارکان یقین این چهار تاست، یکی توکل بر خدا، یعنی برای رسیدن به نیازهاش آدم اعتمادش به خدا باشه، به کمک الهی باشه، به اسباب ظاهری خیلی اتکا نکنه، دلش بند به اینا نباشه، دنبال اسباب بره چون وظیفه شه، اما ته دلش امیدش به خدا باشه. این نشانه یقین. یکی اگر مصیبتی بهش رسید، چیزی از دستش رفت، به خواسته اینا رسید، نگران نباشه خیلی. این علامت یقین است، یقین به تقدیر و تدبیر الهی است. از چیزی هم نمیترسه، از کسی هم نمیترسه، اون چه وظیفه‌شو انجام میده، فلان کس برای من پاپوش درست میکنه، بیرونم میکنه، فلان جا از اینا باک نداره. این چیزی که من وظیفه‌مو انجام میدم، خدا بلده جبران بکنه. از اینجا ما محروم شدیم. چیه اون مصرع معروف؟ خدا گر ز حکمت ببندد دری، گشاید ز رحمت در دیگری. در دست خدا بستن ایساله، از این رانه شد از جایی دیگه. نگرانی نداره، دغدغه نداره، اضطراب نداره، یک آرامش خاصی برای آدم پیدا میشه. این علامت یقین. و بالاخره این که آدم همه کارشو به خدا واگذاره، دائما سر و کارشو با خدا ببیند، نه با هزار تا واسطه. اگر این حالت رو پیدا بشه، قاعدتا ما که هنوز درک نکردیم، قاعدتا خیلی لذت داره. این چهار تا عنصر که جمع بشه، این اهل یقین هست. البته خود همین یقین میتونه مراتب ضعیف و شدید داشته باشه، باید از خدا بخوایم که ایمان واقعی به ما مرحمت کنه، ایمانمون رو کامل کنه تا به یقین برسه، بر مراتب یقینمون بیفزایه تا اونجایی که اولیاء خودش را به اونجاها رسنده. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.